به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه و اوقات به کامتون. دهه کرامت رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله که این ایام بر شما مبارک باشه و عیدی ما فرج آقای امام زمان باشه در این ایام انشاءالله. افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم، با این امید که مثل همیشه تا پایان برنامه این نگاه را از ما دریغ نفرمایید. موضوع صحبت ما در رابطه با تربیت الگو محور بود. میپرداختیم به بخش هایی در رابطه با مهارت های معرفی الگو. در برنامه گذشته رسیدیم به ویژگی های کودک 4 ساله از نظر عاطفی که عبارت بود از اینکه به کودکان علاقه بیشتری دارن نسبت به سالهای قبل، از قبل احساس بیشتری به خانواده خودشون دارن، به آسانی گریه میکنند اما گریه به خاطر ناتوانیشون نیست، به توانایی های خودشون اطمینان و اعتماد خاصی دارن و در نهایت پنجمی ویژگی اینکه از افراد ناشناس، از صداهای ناشناس و گاهی از حیوانات ممکن هست بترسن. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن، خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم تو الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. انشالله خداوند هر کجا هستن شما را به سلامت بداره.
انشالله. استاد با ادامه بحث در رابطه با ویژگی های کودکان 4 ساله از نظر عاطفی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب عرض کردیم که از نظر توانایی های خودشون یک اطمینانی دارن، خب او از نظر کلیت رفتاریشون هست، ولی یک بحث اختصاصی داریم که الگو بودن والدین در ادامه یا عدم ادامه اون خیلی نقش جدی داره. بحث این که در بیان خودشون هم یک اطمینان جدی دارن تو این سن. خب شما ملاحظه فرمایید که تازه از 3 سالگی فاصله گرفته، داره کلمات رو کم کم درست ادا میکنه، در ترکیب کلمات جملاتی شاید خیلی جدید و نشنیده میسازه. با توجه به این که این کلمات خیلی هاش ممکنه نادرست باشه، این کلمات خیلی هاش ممکن هستش که توی فرهنگ ما هم معنی نده، اما چون سن اینطوریه احساس میکنه این بیانش بیان درستی است، یک اعتماد خاصی بهش داره، اینجا تغییرش حتما به صلاحه و میشه گفت که جهت دادن به این نوع علاقه و به این نوع اطمینان حتما باید مورد توجه قرار بگیره. چرا که اگر ما تغییر ندیم، به حال خودش بگذاریم یا تو اون اجتماعی که اون نوع رو میپذیره رهاش بکنیم، چون اطمینان داره به این نوع بیان، این همینطوری باقی میمونه و بعدها مشکلات جدی رو پیدا میکنه و جالبتر اینه که این بیان روی هیجانهاش هم بعدن اثر میگذاره. همونطوری که اعتماد جدی به این بیان داره، به اون هیجانهاش هم اعتماد جدی پیدا میکنه. لذا خانواده در وهله اول الگوی بسیار بسیار محوری هستند برای این کودک که در بیان اولا چگونه چینش کلمات داشته باشه تا یه جمله باشه که این محور اول ساختاریه، بعد چه مفاهیمی رو باید بتونه بیان کنه و به تعبیر دیگر فرهنگ کلمات و جملات رو باید یاد بگیره که درست و نادرستش چیه. 4 سالگی بسیار بسیار نقش آفرینی داره. پس اینطوری نیست صرفا بگیم که حالا 4 سال شد، یه جنبه عاطفی هم داره، رشدم میکنه و ابراز احساسات میکنه، الهی شکر. نه، کودک در 4 سالگیش دوره انتقال، جلسات قبل عرض کردیم بایستی که دقت کنیم تو این زمینه مشکلی براش وجود نیاد. من اشاره کردم به این که نقش داره حتی در هیجان‌های آیندهش. ببینید، شاید دیده باشیم یا شنیده باشیم یک دختر خانمی ازدواج میکنه، میگه که همسر من یک آدمی است به اصطلاح شکاکه، یا به تعبیری دیگر وسواس ذهنی داره، یا به تعبیری دیگر ایشون بدبینه. ببین به شکلهای مختلف خودشو بروز و ظهور میده. چرا سوال اینه ها؟ به این سوال اگر دقت کنیم، چرا این آقا اعتماد پیدا نمی کنه به سخن خانمش که بگه که نه، مثلا این دوتا لیوان اینجا هست، یکیش مال خودم هست، او یکیشم به اصطلاح مال خودمه، واقعا کسی تو این خونه نبوده، چرا اعتماد نمی کنه؟ یا این که نه، چرا فرض فرمایید الان رفته در یک میشه گفت تفریحی شرکت کرده، چیزهایی را دیده از این خانم، احساس کنه این خانم دروغ میگه ولی باورش نمیاد. ما خیلی ساده نگیم که ایشون بیماره، خیلی ساده نگیم که ایشون روانیه، خیلی ساده نگیم که ایشون مشکله نمیدونم شخصیتی روانی داره. این مشکل برمیگرده به اینجا. مثال برای بالعکس هم عرض کنم، چرا وقتی که آقا میگه که من واقعا ماشینم خراب شد دیر رسیدم، اون که دوستم گفتن باش رفتم، مثلا فرض فرمای جای نامناسبی، نه نرفتم، چرا خانم باورش نمیاد؟ سر همین که باورش نمیاد اختلاف شروع میشه. یا چرا آقا گفت، یعنی عکس تقریبا همون حالت قبلی،
بله.
آقا میگه که من در یه شرایطی هستم معمولا نمیرسونم، مثلا در مسائل مالی خوب هستش یه برنامه ریزی کنی. خانم میگه که نه، تو حتما به خواهرت این پولا رو میدی، یا نه حتما به مادرت این پولا رو میدی. حالا من مثال اینطوری عرض میکنم، حالا میکنی چیزای دیگه بگم،
بله.
در مثالش مناقشه نیست. بالاخره اعتراض میکنه، میگه که نه، باورش نمیاد واقعا این شوهرش راست میگه. خب از این بیان خودش اعتماد و اطمینان داره یا نه، یه بحثه، یا نه به طرف مقابل اطمینان دارد یا نه، ریشش کدوم طرفیه، خیلی دقت بشه. اگر در دوره کودکی خودش آدمیه که اون اعتماد به سخنان نادرست، بیان نادرست از نظر مفهومی رو داره ولی غلطه، بالاخره درست نشده، اصلاح نشده، اومده ایم دار رشد میکنه، اینها رو میخواد یه جایی به کار بگیره، استفاده میکنه، میبینه تو عرف پسندیده نیست براش، بالاخره از گردونه نفرات خانواده که 5-6-10 هرچند هستن خارج میشه، افراد متعدد دیگری پیدا میشن که خیلی رکن، خیلی صریحن، خیلی راحت بهش میگن که تو اشتباه میکنی، تو خطا میکنی، اینی که میگید نیست، یا نه تحویلش نمیگیرن. بعد خودش وقتی فکر میکنه میبینه که در ارتباط با اینه که نتونسته بیان جذابی براشون داشته باشه، این حالات موجب میشد که او از نظر هیجان مدیریتش رو از دست بده، هیجانش در اختیار خودش دیگه خیلی قرار نیست، در اختیار نوع واکنش هاست، نوع تعامل های عاطفی دیگرانه، لذا مادر پدر الگوی خوبی برایشون نبودن، تا یک هیجان ماندگار، تا یک ساختار فکری و بیانی ماندگار براش بگذارن. بله. وقتی که حالا دوره 18 سال 20 سال و بالا شده، ازدواج کرده و میخواد با همسرش تعامل داشته باشه، دیگه نمیتونه. این ما کجا رو داریم خراب میکنیم؟ متاسفانه حساس نمیشیم، حساس نمیشیم بگیم که 20 سال بعد چه اتفاقی میفته، 30 سال بعد چه اتفاقی میفته، الان میبینیم متاسفانه. یعنی در تعیین هدف، در دیدن هدف خیلی کوتاه گاهی فکر میکنیم، کوتاه به معنی زمان الان، در حال فکر میکنیم. و حالا این که باید ببینیم اگرم در حال فکر میکنیم، حال وظیفمون چیه آخه؟ بلی، اگر در حال وظیفمون رو بدونیم آینده درست میبینیم.
بله.
پس این نکته بسیار مهمه. بچه در 4 سالگی که از 3 سالگی اول انتقال پیدا کرد به 3 سالگی بعدی که عرض کردیم 6 سالگی میشه انتقال بعدی پیدا میکنه، به 3 سال سوم که 9 سالگی انتقال پیدا میکنه به بعد همینطوری تا 11 سالگی به اصطلاح، بعد از اون انتقال پیدا میکنه به 3 سال بعد 3 سال اینطوری انتقالات اینطوری داریم.
بله.
این در بیان خودش یک اطمینانی که در 4 سالگی داره حواسمون باشه، نگیم حالا یه کلمه گفت، یه جمله گفت، او واقعا اعتماد داره الان اون چی که بیان میکنه درسته، اگر از نظر ما نادرسته باید الگوش بشیم. راهش هم اینه، حالا این را بس متن و اشکال، حالا راهش هم اینه که والدین همون مطلب رو با هم دیگه با عنوان هر چیزی که مصداق پیدا میکنه، چون باید مصداقش هم ببینه یا بشنوه به صورتی که لمس بکنه، حس بکنه، این براش به خاطر دوره استدلالیش یه مدار رشد کرده ولی هنوز قوی نیست، یه مقداری بایستی که از این مطالب حاشیه‌ایش کمک بگیریم.
درست.
بایستی که او براش اینطور الگو بشیم که این مثلا کار غلطه، نمیخوایم واردش پیدا کنیم، نمیخوایم اصلا بیانش بکنیم، و هم از نظر عواقبش، هم از نظر شکل و موقعیتش، هم از نظر شرایطش، همه جورش بایستی که براش روشن بشه که این کار درستی نیست، وگرنه اعتماد پیدا میکنه، همچون که الان اعتماد داره، در آینده خوب ازش استفاده میکنه و متاسفانه میشه پایه خراب، به اصطلاح اون دیوار که کج بشه دیگه تا سریا
کج.
هفتمین ویژگی رو که از نظر عاطفی بیان بکنم که خیلی باز مهم هستش، اگر در کارهایی که میخواد اون انجام بده یه وقت این کارها درست نیست، مانعش بشیم، اتفاقات خیلی بدی میفته صرف این که مانع شدیم ها. اولین اتفاقی که میفته اون حالت اعتراض یا واکنش منفی عاطفی از خودش نشون میده، ممکنه گریه بکنه، ممکنه داد بکشه، ممکنه قهر بکنه، ممکن هستش که دست به تخریب بزنه، مثل فرض فرمایید شکستن، خراب کردن. اما اونی که خیلی مشهوده که گاهی در بین صحبت‌های بزرگوارانی که جلسات قبل داشتن مثلا میگفت برادر کوچیکه یا برادر بزرگه را یا خواهرها برادراش رو میزنه،
بله،
یا مثلا اونا رو اذیت میکنه، ببینید این که برادر خواهر را اذیت میکنه به معنای این نیست که او یه آدم صرفا پرخاشگریه، به معنای این نیست که او بی‌ادبه، بلکه معنای این استش که او در حقیقت در عبور از این مانع الگویی برای خودش نداشته، آدرسی برای خودش نداشته، مانع شدی ولی نمیدونه باید چه کار کنه بعدش. پس دوتا اتفاقه، یک این که ما مانع شدی از اون کارش، از اون حرکتش، از اون چیزی که میخواد، دوم این که خودش راهی دیگه بلد نیست که اون چیزی که بخواد بهش برسه از چه راهی بهش برسه، این راه غلطه، خود چه راهی دیگری، خب بلد نیست. خب وقتی که از اون طرف بلد نیست، محدودش میکنه و در این سن که سن آرام شدن و به تعبیری ساکت بودن نیست، رو به یک هیجانی، به یک واکنشی وادار میکنه، بیشترین چیزی که میتونه جلب توجه بکنه را دنبال میکنه، زیرک هم هستن، چی جلب توجه میکنه؟ مثلا فرض کنیم برادر خواهرها را بزنه، سری مادر پیداش میشه یا پدر و دیگران پیداشون میشه، اول مادر
هده.
یا این که نه، یه چیز رو به هم بریزه، خراب کنه، سری مادر پیداش میشه که این مثلا فرض کنیم که مهمونم داره میاد، مثلا این داره همه چی رو به هم میریزه، بنده خود همه چی رو تمیز کردی داره به هم میریزه، واکنش سری میاد، این واکنش ها را چون میبینه تکرار میکنه، دنبال میره، خصوصا در ناآرامی با برادر خواهرها اول قرار میگیره، بعد خراب کردن اشیاء و هم ریختن امکانات دوم قرار میگیره، بعد سوم بحث ناآرامی در کلام و گریه و به اصطلاح دیگرش بگیم که نق زدن. اگر اینها رو در حقیقت بخوایم یه جمله ازشون بیان بکنیم میشه فردی لجباز، یعنی داره لج میکنه الان اینجا.
درست.
اما آیا خودش میدونه لج میکنه؟ خودش چیزی به نام لجبازی بلد نیست. ما بهش میگیم لجباز شد. چرا؟ چون مانعش شدیم. او در حقیقت داره واکنش خودش نشون میده. نمیدونه اسمش چیه. ما کم کم این مفهوم رو بهش میفهمونیم. میگیم بچه لجباز شده. هرچی میگیم این کارو نکو دوباره تکرارش میکنه. یا اون حرف نزن دوباره تکرارش میکنه. بنابراین این بحث بسیار مهمه که اگر کاری به خطا انجام داد تو این سن، والدین باید ببینن خودشون چقدر اون کار رو انجام دادن، یا کلماتی رو که میخواییم او انجام نگه، به جملاتی نگه، ببین خودمون چقدر نگفته ایم. به جای اینکه مانع بشیم، به جای اینکه مانع بشیم، عرض کردیم جهت بدیم، خوبی ها و درستی هاش رو جلو راش بگذاریم، در بیان مفاهیم، در بیان جملات و کلمات خودمون بگیم، اون میشنوه، به کار میگیره. در انجام یک کاری خودمون انجام بدیم، او انجام میده، یعنی روش صحیح میشه.
قصد یعنی در این مواقع ما نباید به صورت لحظه‌ای انتظار تغییر داشته باشیم با تذکرمون، باید خودمون انجام بدیم تا به تدریج حل بشه. منظور شما این هست؟
ببینید، ممکن هستش که همون لحظه اگر انتظار داریم بهش میگیم انجام نده، اون لحظه رو انجام نده، ولی برای ادامش نیاز هست که همین که فرمودی تدریجی هم باشه. ولی اگر صرفاً به همون تذکر اکتفا کنیم، یا نه به همون مانع شدن، آخه مانع شدن همش تذکر نیست، گاهی دستش میگیریم، گاهی میگیم که این به تعبیری این کار انجام نده، گاهی نه دستش میگیریم، یا به تعبیری دیگر راه رو ازش میبندیم. خب این الان مقطعیه، خیلی به درد نمیخوره.
مثل این مونه که یک دردی رو درمان بکنیم یا یک مسکن استفاده کنیم.
احسن. ما بایستی که او رو تربیتش بکنیم، او رو رشدش بدیم، به تعبیری دیگر بخوایم رشدش بدیم، اینجاست که همون مقطعهای اول رو به اتفاق میفته. خیلی هم چند ثانیه‌ای است را در نظر بگیریم، هم اینکه ادامهش رو چیکار بکنیم. ادامهش مهمتره. ادامهش اینه که ما الگوی درستی باشیم براش، چون اونا خیلی دقت میکنن، مخصوصا به مادر تو این سن خیلی دقت میکنن. عجیبه، یعنی اینکه اسلام تأکید داره کودکان کنار مادرشون باشن به خاطر همینه دیگه، یا اینکه تأکید داره دین و بین اسلام از اینکه مادر نقش بسیار مهم در نسلش داره اینجاست دیگه. پس بنابراین اینه که ارزش مادری خیلی بالاست.
درست.
این بحث اینقدر بالاست جناب آقای رضوان، اینقدر بالاست که در روایات داریم مگر مردی میخواد، جالب اینجاست، مشکلات مادی زندگیش حل بشه، تو خونه خوش اخلاقی رو نذر کنه یا خوش اخلاقی رو تمرین کنه. تا این حد نذرم گفتن، تمرین گفتن، تو خونه با خودش و خداش عهد ببنده که اون خوش اخلاق باشه با همسر، مادر، خیلی جالبه، مادر همسر، مادرش هست با مادرش، اگر هست یا نیست با همسرش، چون بحث بود و نبود یکیش هست دیگه، ممکنه یه وقت هست شخصی اصلا هنوز ازدواج نکرده با مادر، یکی اصلا ازدواج کرده هم مادر هم همسر،
بله،
یه وقت نه ازدواج که مادرش به رحمت خدا رفته، یعنی اصلا پیشش نیست. ولی ارتباط اینه، جالبه، میگه که اگر شما احترام درست بکنی به مادر و همسر، خداوند متعال جزای خیری که بهت میده اینه که اون در اون مسیر فکر باز در اختیارت قرار میده، معجزه آسا مشکلت رو از راه فکر خودت، از راه خلاقیت خودت، از راه تعقل خودت کمکت میکنه، که اصطلاحاً ما میشیم امدادهای غیبی که خودمون اصلا متوجه نیستیم. دوست. کتاب شهید مطهری رو ملاحظه بفرمایید، خیلی خونه بحث نظر اعتقادی که ما گاهی بعضی چیزها رو واقعیش خداوند کمک میکنه، خودمون متوجه نیستیم، اما جزای خیرمونه. یکیش مثل همین، یعنی اینقدر نقش داره. خب پس مادر اینقدر نقش داره برای کودکش که حتی پدر میخواد به کار خیری برسه و توانمندی پیدا بکنه، دونی دیدگاه به خاطر اینه که مادر جایگاهش اینه نسبت به نسله، بحثر اینه، یه جایگاه این چینی داره، ارزش مادر خیلی بالاست، نباید به ارزش ارزم بودر شما بعضی مسائل حاشیه‌ای این زمانه معاملش بکنه مادر. یعنی مثلا فرض فرمایید ممکنه به بعضی از چیزایی که هیچ کمکی به مادر بودن و همسر بودنش نمی کنه. هیچ کمکی.
و متاسفانه بعضی وقتا میشنویم این جملات رو از بعضی از خانم ها که من قراره بشینم تا آخر عمر تو خونه داری و بچه داری بکنم. خب میخوام برم مثلا شاغل بشم.
احسن. خب ما نمیگیم ایشون اصلا شاغل نشه، نمیگیم اصلا بشینه تو خونه به قول بعضی پوسیده بشه، که نه، هیچ کسی اینو نگفته. بس سر اینه با چه قیمتی، با چه ارزشی.
استاد این رو از این بابت عرض کردم خدمتتون که خیلی‌ها این رو جایگاه
پایینی میدونن. همین من می‌خوام
مستاق این رو خدمت شما
فرمایش از تالی رو تأکید بکنم که فرمایش صحیحی است، که بعضیا خیال نکنن که نه، بحث این استش که نفی به تعبیری آزاد بودنشونه. نه، صد کامد نود پیش ماست. اگر این خانم واقعا در شرایط روحی سالم قرار بگیره، اگه در شرایط انجام وظیفه درست قرار بگیره، هم وظیفه همسری و مادریش رو خوب انجام داده که اولین وظیفه مادریه و تأثیرات بسیار روی نسلها داره، همین که میتونه درسهایه او، چون بناس رشد فرزندان داشته باشه دیگه، و بناس کمک بکنه به رشد و آرامش شوهرش. خب این بله بایستی اجتماعی باشه، قبول داره،
زمینه ساز یک نسل
بله
سالم میخواد باشه،
باید اجتماعی باشه، باید تو اجتماع باشه. اما چطوری تو اجتماع باشه؟ آیا بره کاری مکانیکی کنه؟ مادر ریحانه است، با یه کوچکترین باد آسیب میبینه از نظر این که توانمندیش در باب مسائل جسمانی مرز میکنم، نه روحی. باب جسمانی یه تفاوتی با ما داره، از روحی تفاوتی ما داره. مریضی برای ما مردا بیاد میدازتمون، برای خانمای طوری نیست. یعنی سخته این مریضی رو تحمل میکنم، ولی از نظر روحی ما مردا ممکنه خیلی چیزا رو بتونی تحمل کنی، اما خانما اینطوری نیست. باید ظریف باشه مادر تا ظرافت فرزند رو بفهمه، تا ظرافت انسانیت رو بفهمه و میفهمه. اینجاست که مادر یه جایگاه عظیم به اصطلاح مهر محوری داره، جایگاه عظیم مهر محوری داره. به همین خاطر میگن که در دین اسلام کار خشن نبایدی به مادر داد، نباید به خانمها کارهایی که سنگینه داد، نباید به خانمها کارهایی که جالب اینجا هستش که موجب آزردگی خاطرش میشه داد. خب آقا پس تو این اداره کارهای آسون رو بدیم به خانما، کارهای سختی به آقایون؟ خب بله، اگه مسلمونیم بله، بنا هست اینطور بشه. حتی اونجا یه چند ساعت در هفته کار کنه به هر دلیلی، اون چند ساعت در هفته هم بایستی که مراقب باشیم. هر کاری باید، یعنی به عنوان مسلمان عرض میکنم، حالا بحثای علمیش این که از مدیریت چه اتفاقی دونه بحث داریم البته براش، که به اصطلاح روی اینم اسلام حساب باز کرده. اینطور نیست که بگه که حالا مدیر دنبال چالش میشه، نه، دنبال چالش هم نمیره، برای حلش هم همینه. همه اینها قطعه های کوچک زندگی است که اسلام کنار هم قرار داده، که وقتی مونتاژ میکنیم کنار هم قرار میدیم، یه زندگی سالم قوی پرتحرکی و پرنشاطی رو تشکیل میده. چرا؟ چون مادر بایستی که نشاطش محفوظ باقی بمونه، وگرنه کی حال و حوصله با نشاط کردن فرزند، بله، کی حال و حوصله رفع خستگی روحی همسر رو داره؟ اگر توقع داریم این اتفاقات بیفته، باید تو نسل اینها در تربیتیش به کارش بگیریم، که از اون طرف بتونه در حقیقت فرزندان را و از این طرف شوهر را در کمال آرامش و شادابی بتونه نگه بداره. خب این راست اینه که نیازی نیست کارهای سخت به اون بسپاریم.
درست.
پس این نکته کنار همه. لذا فرمودم تو بحث این که تو هفتمی اگر بناس مانع بشیم برای کودکمون، باز یه الگویی بشیم براش که کارها درست انجام بده. صرف مانع شدن میشه چی؟ در اگه بزرگ بشه یک آدم لجوج، یک آدم در حقیقت شای عقده‌ای گاهی. چرا؟ چون هی مانع شدیم، هی خواست بازی کنه مانع شدیم، خواست پرش کنه مانع شدیم، خواست دست به وسایلمون بزنه مانع شدیم، خواست ارزم بزرگ شما یه چیزی رو دیده میخواد تجربه بکنه مانع شدیم.
استاد میخوام این موضوعی که شما میفرمایید مانع شدن برای خیلی از مباحث رو یه پلی بزنم به تغییر رفتارهای بسیار ناگهانی و زیاد هم آقا پسرها هم دختر خانمها بعد از ازدواج.
بله.
آیا اینا به هم ارتباط
دقیقاً دارن؟ دقیقاً خوب نکته اشاره فرمودید. متاسفانه این کمتر بهش توجه میشه، یا بهتر بگیم اصلا گاهی بهش توجه نمیشه. یعنی فکر میکنن واقعا این مال الانه که به خاطر اینکه همسرش مثلا فرض فرمایید که ناتو از آب در اومده. نه، این نیست. یه واقعیتی است، این زمینه داره، این ریشه داره. الان یه ذره به تعبیری آب و هوا عوض شده، خودش رو نشون میده.
آزادی رو آره؟ حس کرده.
این همچه حالتی شده، یعنی اگر الان تو خونه پدرش بود ممکنه خیلی اینو دیده نمیشد. الان احساس میکنه میگه من خونه خودمه، زندگی خودمه، پس حالا بایستی که از این چی که الان دارم، اما بلد نیست، تقصیر نداره. واقعا گاهی آدم گریش میگیره به حال این بچه ها که چقدر مظلومن، واقعا چقدر ظلم بهشون شده که الان که ازدواج کرده دوره خوشخوشونشون باید باشه. دوره ارزم بودر شما یه واقعیته که اصلا میگن ماه عسل میشه ماه زهرمار بعضیا براشون. عسل کجاست؟ ماه عسل به معناش اینه که تمام اون خوشی هایی که تو زندگی میخواست در دوره به اصطلاح بلوغ بهش برسه، مثل اراده زندگی برای تصمیم زندگی، مثل نشاط و شاداب و انرژی برای ساخت زندگی و امثال هم، الان با همسرش که یکیان تقویت شدن، تکمیل شدن، چون قبلش هنوز تکمیل نشده، مجرده. قبلا نذکر کردیم همسر به معنای این که اینا دو تنند و یک سر، دو تنند و یک سر، فکرشون یکیه، اندیشهشون یکیه، آرزوشون یکیه، نمیدونم آمالشون یکیه، هدفشون یکیه، این همسرن. نه اینکه یه مشرق بکشه اون مغرب، این بگه که من ارزم بودرو شما فلان چیه میخوام، میگه نه خیلی من نمیخوام. اون همسر نیستن واقعا، حیفه. حالا انشالله ما یه بحثی شروع کردیم اولوا برسه به اونجا، چه بحث شیرینی داره که وقتی میگیم یکیان واقعا باید یکی باشن تا بتونه لذت ببرن از زندگی. ماه عسل هم ماه اول معناش اینه که از اینجا شیرینی رو درک بکنن واقعا، از همینجا اون یکی بودنشون رو به عنوان اینکه تقویت شدن. به اصطلاح ما در بحث مکانیک بحث نرماده داریم که میگه وقتی که این در کنار هم قرار بگیرن دوتا از قطعه های ابزارها، اون موقع است که نیرو به وجود میاد، وگرنه نیروی در کار نیست، قدرت به وجود میاد، قدرتی در کار نیست. همین اتومبیل اگه ما بحث نرماده های پیستون و یا مثلا سلند و امثاله هم به وجود نیاد، مثلا موتوری کار نمی کنه. اینا از بود زندگی واقعا ساخته شده، ایده داره ها. شما حساب کنی وقتی بحث نر و ماده مطرح میشه در ابزارهای مکانیکی، دقیقا همین زندگی ماست. درسته این مؤنث اون مذکره، ولی به معنای اینه که همسر که شدن از نظر فکر یکی میشن، ولی قدرت بیشتر، میدان وسیع تر در فکر، همراهی بیشتر برای زندگی شخصیش بتونه استفاده کنه. آیا نمیشد از پدر مادر کمک بگیره؟ بله، از پدر مادر کمک گرفته، اون ریشه را گرفته اتفاقا، باید ریشه را بگیره، اما چون نگرفته الان مشکل داره. عرضم اینجاست، اتفاقا نگرفته از پدر مادر، چون ریشه نگرفته الان اینجا نمیتونه استفاده کنه، پس اینجا خیلی گیره. برگردم به بس این استش که اگر در دوره 4 سالگی که خیال میکنیم هیچه، خیال میکنیم هیچه، این نکته را دقت کنیم، ما 50 سال بعد، 60 سال بعد او را تأمین کردیم، 70 سال اون را تأمین کردیم، پس مانع نشیم فقط، بلکه مانع همراه با نشان دادن راه، با الگو بودن خودمون. البته این خیلی مهمه، چون یه موقع کسی بیاد بگه پس یه راهش کنیم، نه ما نگفتیم راهش کنیم، میگیم صرف مانع شدن او اعتراض میکنه.
فقط نگیم نکن، بگیم این جایگزینش.
احسن، جایگزینش باید منطقه الگو باشیم.
بسیار عالی. اگه اجازه بدید فاصله بگیریم. بینندگان عزیز ارجمند، یه سری بزنیم اتاق فرمان، یه آیتمی با هم میبینیم، برمیگردیم همراهتون هستیم.
Oh. لبه ما و قصه زلف تو، چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما، چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام، و به نور در نسبت سلام، و به خالق کن قلبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو برب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جان ولایتی بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، به تو با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی.
وقت شما به خیر خانم ها آقایان، بینندگان از ارجمند شبکه جهانی ولایت. شما همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از این شبکه. دعوت میکنم با ارسال پیام، پیشنهادات، انتقادات و نظراتتون ما رو کمک بکنید تا این برنامه رو هرچه بهتر تقدیم نگاه شما بکنیم. پیام داریم از آلمان. خانم محمدی سوال پرسیدن که با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما، سلام عرض میکنم اگر بیننده ما هستید. سوالی داشتم از برنامه کانون مهر از حضور استاد کرمی محترم. بین شوهر و پسرم اختلاف و دلخوری شدید پیش اومده که حالا پسرم از خانواده ترد شده و جای دیگه زندگی مستقل دارد، ولی خیلی از دست پدر
شوهر و...
بین شوهر و پسرش.
آها.
یعنی پدر و پسر بینشون اختلاف افتاده. بعد پسرشون جای دیگه زندگی میکنن، ولی خیلی از دست پدرش که همسر خانم محمدی باشه شکایت داره. از طرفی هم پدرش هم شکایت داره از پسرشون. من و دخترهایم بین این پدر و پسر گیر افتادیم و خیلی ناراحت هستیم. شما لطفا راهنمایی بفرمایید و انشالله خیلی از مشکلاتمون حل میشه. اختلاف پدر و پسر هم سر احترام بیشتر بوده و توقعی که پدر از پسر داشته.
خب ببینید، یه وقت مثلا بنده جنابعالی توقع داریم از کسی که احترام ما رو حفظ بکنه، یه وقت میگیم که این احترام توقعی که داریم او مشکل داره. خب بایستی که بگیم همیشه اینطوری نیست که طرف مقابل همیشه مشکل داره. یه وقت میگیم نه، پس اگر اون مشکل نداره موضوع کجاست؟ سوال دیگه. در پاسخ میخوام به این خواهر بزرگوار عرض بکنم، پدر توقع داره پسرشون احترامش بکنن. چرا این پسر احترام نمیکنه؟ چرا مثلا به جای 100 70 60 یا خدای ناکرده تا 50 همون 100 نیست؟ ببینید خیلی راحته، دو تا نکته بیشتر نیست. یا این که این پسر در حقیقت بلد نیست روش تکریم کردن رو، احترام گذاشتن رو، یا این که نه، در حقیقت او در یک واکنش قرار گرفته، یعنی داره در مقابل رفتارهای پدر از خودش واکنششون میده. اگر بگیم بلد نیست، خب نصف میشه. نصفش اینه که برمیگرده به همین پدر و مادر، چرا یادش ندادیم. اگر بگیم نه بلده، بحث سر این استش که خب چرا واکنششون میده. من بیشتر روی دومی میخوام سرمایه گذاری کنم، که اگر هم قبلنم فرض فرمایید، بالاتر از این نیست دیگه، فرض کنید ما قبلا بهش نگفتیم، بعیده میگهش نگفته باشن، قبلا یادش ندادیم، بعیده یادش نداده باشن، چون مادری که الان با این درک هست، مادری که با این نوع به اصطلاح اهمیت هست، حتما توجه کرده. چون اگر مادر اینطوری نبود الانم فکرش نمیرسید واقعشا.
بله.
اگه مادر قبلا ریزبین نبود الان به این نکته ریز دقت نمیکرد. ببین کجا رو دیده؟ فرمودن اون آخر فرمایششون ببینید، فرمودن که بین این دو ما میخوایم چیکار بکنیم که او احترام بیشتر نداره. پس مادر به نکته ریزش خوب رسیده، خوب میفهمه، پس قبلا هم خوب فهمیده، پس این نباید قاعدتا باشه، چون نمیتونه بگی مادر امروز بهش رسیده که، بله ممکنه ضعف بوده باشه، ولی نه اینکه به این شکل بگی مثلا نخیر مادر متوجه نبوده، پس مادر متوجه بوده، این نشانه مهمش، خدای شکر. پس تا اینجا خانواده مقصر نیست از این بابتش، بگیم در گذشته خانواده بی توجه بوده اصلا، نه ضعف بوده ولی بی توجه نبوده. میان تو این قسمت دوم، حالا قسمت دوم معناش این استش که البته اینجا هم داخل پرانتز بگم، اینجا هم وظیفه این مادر و خواهرها که متوجه هستن خیلی سنگین تر میشه.
درست.
اینجا پدر حقیقتا داره یک درخواستی داره، یه توقعی داره که فرزند نمیتونه اونها را برآورده بکنه. دلیلش این استش که متاسفانه پدر در یک شرایطی داره این مطالب رو، توقعات رو داره که برای فرزندش هنوز اون قسمت قبلیش حل نشده. به تعبیر دیگر پدر تو این قضیه مشکل ارتباط داره نه پسر. نهید فرمودین؟
بله.
مثل این میمونه، من الان بخوام به اونه دوتا دوست عرض کنم، من اگر به شما برسم توقع داشته باشم حضرت علی بنده رو تکریم بکنی، خب اگر من رعایت نکنم نوع کلماتم را، نوع تذکراتم را، نوع خواسته هام را از حضرت عالی، حضرت عالی ناچاری واکنش هایی نشون بدی دیگه، یه واقعیته. بالاخره انسان در مقابل انسان عاطفه هاش نمیتونه تعطیل بشه که. ببینید ما تازه دوستیم،
حتی میتونیم این تعبیر داشته باشیم، ما آینه هم دیگه هستیم.
صد درصد. یعنی همونطوری که ما رفتار نشون بدیم در وجود او داره شکل بروز پیدا میکنه، الا یه جا. اون کجاست؟ اونجاست که طرف مقابلمون خوب رشد کرده، بلده در جواب کسی که خوب صحبت نمیکنه چجوری ورود و خروج پیدا کنه، او بلده در رفتار دیگران چونه خودش مدیریت بکنه، تأثیر بگذاره. همه که تو نیستیم که، بعدش هم از یک جوان این چینی که نباید این توقع را داشت که حالا بیا در مقابل پدر درست عمل بکنه. پس اول از اینجا شروع کنیم، به عنوان یک احتمال که پدر در ارائه خواسته هاش، در ارائه تذکراش، در ارائه منوش و روشی که آرزوشه، خب هر پدری آرزوشه که پدر پسرش یه خوبیایی، یه عرضم شما توانمندی هایی داشته باشه دیگه، خب قاعدتا این پدر اینا رو میخواد دیگه، شما چنین باش، شما حرف منو گوش کن، یعنی احترام تو این مجموعه هاست، طبیعت به جایی دیگه که بالاخره حالا احترام تو جمع و توی شاید بگیم فامیل همسرش و امثال هم دیگه. پس بنابراین پدر بایستی در وهله اول نوع خواسته هاش و موقع خواسته هاش، یکی نوعش یکی موقعشه، ممکن نوعش درست باشه موقعش درست نیست. چرا؟ چون الان این پسر اومده توی شرایطی قرار گرفته که اعصابش خورده، درست همون موقعی خواسته ازش میخواد، نمیتونه جمعش بکنه، اون ظرفیتش هنوز بالا نیومده که به قوام پیدا کنه، درست توانش رو داشته باشه. پس بنابراین اینجا نقش پدر خیلی مهمه که بتونه آینه یه مقداری درست بشه، خودش آینه بشه برای او، چون نمیتونه از بالعکس بشه. اینجا وظیفه خواهرها و وظیفه مادر این جوان خیلی مهمه. چرا؟ چون نمیشه الان به پدر بگیم تو مقصری، درست هم نیست بگیم، از اون طرف نمیتونیم به پسر بگیم تو مقصری، درست هم نیست بگیم. اصلا انگار نه انگار اشکالی پیش اومده. پس چیکار کنیم؟ خواهرها وقتی که جریانی اتفاق میفته، برادر حالت آتش فشان پیدا کرده، اونا باید اون آتش فشان خاموش کنن. به تعبیری وقتی که دیبینن عصبانیتش اونقدر شعله ور شده که داره همه چی با آتش میزنه، اونا آتش نشان باشن. چطور؟ با بکارگیری مجموعه آنچه که بلدن برای رفع یا نه بلکه برای جهت دادن عواطف ایشون، او رو به یه جای آرامش بکشونن، به یه جای خوشحالی بکشونن، به یه جای امید بکشونن، مثل خبر خوبی که بهش میدن، مثل فرض فرمایید، هر چیزی که میتونه برای ایشون اثر آرامش دهندگی داشته باشه. یک. دو، مادر مخصوصا کمک بکنه به پدر برای اینکه چه وقت این مطالب رو، درخواست رو بگه، چگونه درخواست رو داشته باشه، به عنوان همفکری. صرف تذکر بدتر میکنه، صرف درخواست بدتر میکنه. لذا تو این قضیه باید یک جهت اینطوری داشته بشه. اما این نکته اینجا داریم، واقعا گاهی ممکن هست، حالا احتمال دوم بگیم، طرف مقابل، یعنی طرف اون یکی آینه، به اصطلاح آینه دقیقاً پدر شده، بگیم تو هم یه شکلی حالا اینوریش آینه نشو، الان دیگه الان خود یه کس دیگه باش. این قسمت رو خواهیم بحث بکنیم، میگیم که نشون دادن این نوع احترام، این نوع واقعه، خواهرها به مادر، خواهرها به پدر، یک حالت انگار نمایش بازی میکنن. اون نوع صحیح این ارتباطات رو درست دارد که به شکلی که بوی چاپلوسی نیاد، چون پسر به این حسیه موقع حساس بشه. لذا این وقتی که شکل رو یاد بدن، به تعبیر یه واقعیت، ممکن است اون بنده خدا الان ندونه چطوری، یعنی غرضی نداره برای اذیت کردن پدر، نمیخواد واقعا پدر رو نادیده بگیره، نه، اون فکر میکنه این روشش اینه، پدر حالا داره زیاده خواهی میکنه، یعنی واقعا ممکنه اینطوری باشه، احتمال دیگه. پس بنابراین اینه که از این طرف کمک به برادر از راه عمل به عنوان الگو هست، تا هدیه دادن کتاب، سیدی، هر آنچه که او دوست داره میتونه استفاده بکنه، در این زمینه ها مطلب داره. خب مثلا فرض کنید کتابی که داستانه، خیلی زیاد، خیلی داستانه اینطوری داریم، یه خواهر و برادر مثلا نسبت به هم، مهم نیست حالا کی نسبت به هم، دوتا دوست نسبت به همن، یا نه یک پدر فرزندیه که اون قبیله خیلی دیگه تو ذوق میزنه صرفا پدر فرزندی توش باشه و پسر فرزندی، دختر فرزندیه، یه طوری مطالب این چینی که گاهی داستانهای بسیار زیبایی هست تو این قضایا هست که روش را یاد میده، یا نه بعضی کتاب مهارت‌های زندگی هست که واقعا همه چی گفته، اینم توش دلش قرار داده، به راحتی میتونه ببینه. پس بنابراین بخوام بشمارم، یک، مادر پدر را کمک بکنه برای درست انتقال دادن، به وقت انتقال دادن داخواسته هاش. دو، خواهرها برای برادر کمک کنن، هم از نظر شیوه خواسته هاشون نسبت به پدر و مادر، و هم برای که هدیه دادنهای اینچینی که بتونه کمک دانشی و مهارتی براش داشته باشه. اما سومین نکته ای که هست این هستش که خیلی جالبه، بحث خواستهای اینچینی وقتی اتفاق میفته، دقیقا همون موقع انگار که هم سخن گفتن، هم بازی شدن، یه همچالتی شریک اون میدان میشن. مثلا نشستن سر میز نهار خوری، فرض فرمایید، یا شام، دارن شام با هم میخورن، نهار با هم میخورن، پدر یه نکته میخواد مطرح کنه، سری این چند نفر به میدون طوری بیان که در حقیقت وصل پینه بکنن قصه رو، که پسر بپذیره مطلبی رو. اما اون چه که بسیار بسیار مهمه، عرض کردم روی این قضیه سرمایه گذاری بکنیم، که کمک بکنیم که در گفتگوها، در تکریمهای جمعی، پدر قطعا غیر از این دو، که یک پیروزی پسرش رو میخواد، دو در حقیقت توانمندی و خوشبختی فرزندش میخواد، چیز دیگری نمیخواد. این در انتقال مطلب اشکال به وجود اومده، از این راه خیلی راحت میتونن به هم برسن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون استاد. مینا خانم از آلمان که میدونم بیننده برنامه ما هستن، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. سوال پرسیدن استاد. سلام علیکم خدمت حاج آقا، من پسر 5 ساله‌ای دارم که تنها فرزند خانواده است و خواهر برادری نداره، ولی با پسر همسایه همون گاهی بازی میکنه. وقتی دوستش اسباب بازی‌هاش رو بگیره، پسرم بهش نده، دوستش سریع قهر میکنه و میگه باهات بازی نمیکنم. پسرم از ترس اینکه دوستش نره و باهاش بازی بکنه، خیلی زود کوتاه میاد و اسباب بازی‌هاش رو میده. من از این با این کارش مشکلی ندارم، اما نگران آیندهش هستم که سریع تسلیم هر کسی نشه. لطفا راهنمایی بفرمایید که چطور باهاش برخورد بکنم.
با هم سلام عرض میکنیم خدمت ایشون. عرض ما این استش که خوشبختانه در 5 سالگی و مقداری از کردن خدمتون برسیم به اینجا 4 سال و نیمه به بعد مطالبی داریم، حساسی کش اینجاست. از 4 سال و نیمه شروع میشه تا تقریبا 5 سال و میشه گفت که 8 ماه 9 ماه 8 ماه شدت داره. ممکنه بعضی تا 6 سالگی هم یکی دو ماه بگذره ادامه پیدا کنه. بچه ها تو این سن نه از صرفا ترس، گاهی از راه محبت هم این کار میکنن، اعصاب بازیشون خوراکیشون به دیگران میدن. خب تو این سن پس ما مشکلی نداریم که انجام میدن، ولی اگر بخوایم فرمایش ایشون که فرمایش درستی هم هست نره به اون شکل در 6 سالگی 7 سالگی تو پیش دبستان تو دبستان هم تسلیم محض بشن، هم ترسو بار بیان، هم خجالتی بار بیان، بله این باید پیشگیری بکنیم. این بایستی که از دقیقاً 6 سالگی شروع بشه. الان کاری باش نداریم، ولی در 6 سالگی البته میگیم کاری باش نداریم، نه دو این بچه کار نداریم، ما میتونه بخوایم روش کار کنیم. بله میشه از همیارانم کار کرد، با بچه های دیگری که معمولاً همچه حالاتی نیستن با هم بازی میکنن، بده بستان دارن، خود به خود تقویت میکنه. ولی از 6 سالگی وقتش هست که ما خودمون حتی گاهی خودمون از بچه چیزی بخوایم که طوری بخوایم که او نده، بعد از دیگران هم طوری قرارشون قرار بگیریم، یعنی چیز خیلی دوست داشتنی که داره در اختیارش بگذاریم بره با دوستش بازی بکنه، نده به دوستش. خب بخوایم این کار بکنه، ما باید حس اعتماد به نفس رو تقویت بکنیم تو 6 سالگی مخصوصا عرض کردم، تا بتونه قدرت نگفتن رو تمرین بکنه. این مادر بزرگوار نکته خیلی حساس تربیتی رو در حقیقت الان دست گذاشته. درصد بسیار بالای افرادی که مشکل دارن قدرت نگفتن رو نداشتن. کدوم افراد؟ افرادی که اعتیاد پیدا میکنه مواد مخدر از طریق دوستاشون، نه به شکلهای دیگه، اینا قدرت نه نداشتن. افرادی که متاسفانه دچار تخریب اعصاب و روان شدن که تا جایی که مشکل عصبی دائم پیدا میکنن و نمیتونن تحمل صدا، تحمل بوق ماشین، تحمل چیزای دفعی مثل باد داشته باشن، اونا از این نوعشن.
درست.
یا افرادی که معمولا نمیتونن در بحث‌های تصمیم رفاقتی مثلا خرید باشه، مثل مسافرت رفتن باشه، ولی بی اطلاع والدین انجام بدن، اینا قدرت نه را نمیتونن بگن، باز از این دست هستن. ببینید اگه بخوام بشماریم یک گردونه وسیعی در اختیار دارن اینها. پس بنابراین ما قدرت نگفتن را باید یاد بدیم به بچه ها، اما تو دوره 6 سالگی بیدار اتفاق بیفته. خوشبختانه تو اون بحث که بیایم، تو بحث اجتماعی که رسیدیم، بحث مفصلی داریم اونجا انشالله، بحثمون انشالله ایشون هم بیننده باشه، تکمیلش اونجا میایم. ولی بحث داریم این که پاسخ و سوالشون بدیم در همین حد، ولی گستردهش اونجا تو بحث اجتماعی 6 ساله انشالله بحث میکنیم. ولی تو این قسمت وقتی بحث میکنیم میگیم این بچه باید اجتماعی باشه.
درست.
این اولا. ثانیا این که در بُعد اجتماعی قدرت نگفتن رو داشته باشه، این ثانیا.
بله.
و ثالثاً این که حالا که قدرت نگفتن رو داشته باشه، طوری باشد که همه را دو اطراف خودش فراری نده. یعنی نگفتن یه بحثه، فراری ندادن هم یه بحثه، بنا نیست همین مردم ازش فراری باشن، که همین دوست ازش فراری نگی دوستی نداشته باشه، رفیقی نداشته باشه، نه، اینم که مد نظر نیست. پس این سه تا نکته رو کنار هم در نظر داشته باشیم. خب حالا که قرار این سه تا در کنار هم داشته باشی، چند تا راهکار خدمتشون عرض بکنی. نکته اول این استش که خودشون تمرین داشته باشن تو خونه باهاش، که گاهی چیزایی که خیلی دوست داره میخواد ازش بکشن، مثلا ازش بگیرن، یه ذره مقاومت اینجا، بعد اونجا بهترین وقتشه که تأیید رو یه شکل نشون بدن، مثل لبخند، مثل آفرین، مثل جایزه دادن و امثال هم، که شما نباید همیشه همه چه در اختیار دیگران بگذاری. اینو باید یه مداری از همین حالا مفاهیمش تو ذهنش باشه. نکته دوم این استش که در بین بچه هایی که تعامل بیشتر دارن، یعنی چی؟ یعنی اینکه جنس مخالف تو این سن توی بازی هاشون متفاوته. در اینجا اگر قرار بگیرن خودشون هم اونجا نظارت قرار بدن که نذارن کش پیدا کنه. دوست. مثلا فرض فرم یه اسباب بازی داره، خیلی دوست داره، او میگه بده، میگه نمیدم. همونجا که میگه من این رو بهت نمیدم، اینجا بچه ها را به یه بازی دیگه مشغول کنم. این تأکید میکنم به بازی دیگر. چرا؟ چون این همین که بچه اینو بهش نداد متوجه شد، اونم قهر نکرد متوجه شد، از دست نداد متوجه شد، همینا رو کنار هم میبینه.
درست.
نکته جالب ترش
دقیق زمان رو با یه سوال دیگه،
بله این الان جمعش میکنم. نکته دیگری که داره اینجا هستش که اینها وقتی که به اصطلاح با هم بازیاشون بازی میکنن، از طرف مقابل شروع بکنیم، یعنی یه چیز رو در اختیار طرف مقابلش بدیم، او به این نده، میخوایم اون تعادل رو بین نگفتنها به وجود بیادا. یه مقدار که اون گفت نه نمیدم بهت، اون موقع دوباره جهت بازی رو براشون عوض بکنیم، به شکل دیگه ببریم. این حالت موجب میشد که قدرت نگفتن را میفهمن، ولی این که نگران هستن الان در 5 سالگی این اتفاق بیفته، نگران نباشن، چون در 5 سالگی این تا عرض کردم تا حتی 6 سال و 2 ماهش هم ممکن اتفاق بیفته، همچه حالتی دارن و بعد تغییر میکنه انشالله.
انشالله که مشکل مینا خانم و فرزندشون هم حل بشه. خانم محمدی هم تشکر کردم استاد از شما بابت پاسخشون. و 0913-96-85 فرمودن که با عرض سلام و تشکر از برنامه بسیار خوبتون، سلام عرض کنم خدمت شما، خیلی ممنونم از بذل محبتتون. پسر 13 ساله‌ای دارم که خیلی تنبله و حتی نسبت به نظافت و کارهای شخصی خودش بی اهمیت و تمام کارهای واجب رو مثل مدرسه رفتن و غیره دقیقه 90 انجام میده. بسیار تند خو و لجبازه، لطفا راهنمایی کنید با توجه به این که توی سن بلوغه چه رفتاری باش داشته باشیم، میترسیم این رفتار در اون نهادینه بشه و در آیندهش اثر نامطلوبی بذاره.
همینطور فرمودن، درسته.
یه لحظه چقدر زمان داریم دوستان؟ فقط 1 دقیقه زمان داریم حالا.
حیفه، ولی خب حالا من اونجا بگم ان شاء الله جلسه بعد اگه یادمون باشه. ببینید همینطور که فرمودن هستش، اگر تنبلی همراه با اون موارد صفاتی که شون فرموده من دیگه تکرار نکنم وقت نیست باشه، معناش اینه که در دوره بعدم میمونه. خب یک، ایشون بایستی که الان برای راهکاری که دارن حتما میزان غذاشو کم بکنن، یعنی شرایط براش ایجاد میکنه میزان غذاش کم بکنن. دو، حتما بایستی که میزان خوابش رو کم بکنن. سه، حتما، یعنی که میگم حتما واقعا حتمانیه، حتما بایستی که او در شرایطی که داره به اصطلاح با دیگر بچه ها بازی میکنه، باید از بازی گاهی جداش بکنین، ولو به هر قیمتی شده، باید ولو این که بالغ شده باید جداش بکنین که بعد دوباره برگرده. چرا؟ چون اینطور بچه ها یک مقدار بچه های با محبت درونی هستن که خیلی بهشون بر میخوره اینطور مطالب. ما اتفاقا میخوایم این کار رو بکنیم. این بچه های مقدار بیخیال هم از نظر به اصطلاح شخصیتی براشون بعضی چیزا مهم نیست، نه از بابت مشکلاتی دیگه. ای بایستی که توی این قسمت مجموعه اون چه شاخ برگاه هست بزنیم تا حساسیت های شخصیتی پیدا بکنه، برای خودش ارزش قائل بشه. پس اینا حتما ها بود. آره راهکارهای دیگه داره
انشالله برنامه بعد
بله چون بسیار بسیار
بله.
لازم استفاده بکنن حتما. از اون راهکارها
دوستان حتما خاطرتون باشه که این سوال رو برای برنامه بعدی هم تکرار بکنید که استاد به پاسخمون بپرسه. دوستان خیلی ممنون از
خواهش میکنم.
بینا خانم هم تشکر کردن از پاسختون. ما هم تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز به خاطر اینکه با نگاه انتخاب و ارتباطتون عیار کانون مهر رو بالا میبرید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد. خدا نگهدار.
صلى